کلاس برای تو استاد هستن این تاریخ 6/10/1400 صفحه 239.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل دائم على اعدائهم اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب مکاتبة اهل الذمه. حدیث اول نحوه نامنگاری ها رو داره سوال میکنه و بحث میشه. احمد ابن محمد کوفی عن علی ابن حسن ابن علی عن علی ابن اسباد عن عمه یعقوب ابن سالم عن ابی بصیر قال سوال ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل یکون له الحاج الى المجوسی. مسلمانی هست که احتیاج داره، حالا یا به مجوسی یا به یهودی یا به نصرانی، او ان یکون عاملا او دهقانا من عظماء اهل ارضه، یا بالاخره این نصرانی یا یهودی یکی از به قول معروف عامل کارگزار میشه یا دهقان بالاخره. فیکتب علیه الرجل فی الحاجة العظیمة، بالاخره یه نیازی داره، میخواد یه نامه‌ای بنویسه به یهودی یا مسیحی یا مجوسی. ایبدع بالالج و یسلم علیه فی کتابه و انما یسنع ذلک لکی تقضا حاجته. آیا میتونه با الج، الج ظاهرا دعای عافیت منظوره، یعنی دعا کنه براشون خدا عافیت بده، مثلا براشون دعا کنه. آیا سلم علیه فی کتابه، توی نامش هم سلام بکنه. هدفش هم از اینکه دعاشون میکنه، از اینکه سلام بهشون میکنه تو نامه، واقعا سلامتی اونها رو نمیخواد. هدفش اینه که دل اونها رو نرم کنه و اونها درخواست این رو اجابت کنن. مثلا نامه مینویسه به یه به قول معروف بزرگ نصرانی، خواسته ای داره، اولش داره دعا میکنه، اصطلاحا میگن تملق میکنه که چی بشه اون خواسته ای رو انجام بده. اشکالی داره یا نه؟ پس انما یسنع ذلک، این کار انجام میده لکی تقضا حاجته، تا اینکه این نیازش رو برآورده کنه. قال اما ان تبدع بهی فلا، عزت ماند با دعای عافیت و اینها آغاز نکنه، نه. اما لکن تو سلم علیه فی کتابه، اب نداره تو نامه سلام بنویسید، اشکالی نداره. فان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قد کان یک دو گفت الا کسرا و قیصر. پیامبر هم به کسرا و قیصر نامه نوشت و با سلام در اون نامه به اونها داشت. این رو خواهد بگید که این سلام فی نفسه ای اشکالی نداره، اما تملق جایگاهی نسبت به اهل کتاب یا دعای عافیت جایگاهی پیدا نمی کنه. خب تنبیه چهارم از شبهات محصوره. تنبیه چهارم میخوایم بگیم که اگر شما علم اجمالی داشته باشید، هر یک از اطراف علم اجمالی فقط و فقط اجتناب از اونها واجب میشه. چرا؟ چون عقل حکم میکنه به وجوب موافقت قطعیه و با حکم عقل به وجوب موافقت قطعیه اطراف علم اجمالی از باب مقدمه علمیه واجب میشه، باید اجتناب بشه ازشون، اجتناب از اونها لازم میشه، ترک اونها لازم میشه. اما حکم عقل صرفا و صرفا به وجوب اجتناب از باب مقدمه علمی است. شما نمیتونید اثبات بکنید سایر آثار رو، سایر احکام. مثلا فرض کنید که علم اجمالی دارد شخص یکی از این دو مایع خمر شراب و این علم اجمالی باعث میشه که اجتناب از هر دو واجب بشه، اما این اسیان که یکی از این دو رو مرتکب شد، یکی از این دو رو خورد، حالا یکی از این دو رو که خورد، با خوردن یکی از این دو طرف صرف این کار باعث حد شارب خمر نمیشه، شما نمیتونید بگید حد اشاره بخم برش جاری میکنیم. چرا؟ چون اثبات شده وجوب اجتناب از این طرف، اینم اجتناب نکرد، پس حد اشاره به خمر برش ثابت میشه. نه، ما صرفا میتونیم اینجا اثبات کنیم موافقت واجبه و ارتکاب هر یک از دو طرف از باب مقدمه علمیه جایز نیست، اما اثبات نمیتونیم بکنیم که این طرف خمره. نمیتونیم بگیم ظرف اول خمره، پس چون خمره کسی که بخورد شارب خمره است. اینو نمیتونیم اثبات کنیم. اثبات نمیشود که این طرف چیه؟ بگید شارب خمره. اینو نمیشه اثبات کنیم. بله اگه هر دو رو بخوره، آره اگه هر دو طرف رو بخوره، یا اگر یکی رم خورد بعدن معلوم شد واقعا خمره، اونم شاید بگیم اشکال، اونم واقعا اشکال نداره، اونم بگیم حد شارب خمر برای جاری میشه. اگه بعدن معلوم شد اون یه طرفی که خورده بود چی بود؟ واقعا خمر بود. اینم احتمالا همینه. اما به صرف فعل یکی از اطراف آثار اون حرام رو به صورت کامل برا ما ثابت نمی‌کنه. حالا این یک مقدمه میشه برای اینکه یک مثال رو به صورت مفصل تر بحث کنیم. مثالی که میخوایم به صورت مفصل بحث کنیم بحث تنجس ملاقیه، نجاست ملاقی. ما در اینجا بیایم مثال رگ، من بخوام مثال توضیح بدم چون اصطلاحاتی رو میخوام اینجا جعل کنیم. کلید واژه بحث اینه که اطراف علم اجمالی فقط اجتناب از اونها واجبه، اما سایر آثار اون حرام واقعی اثبات نمیشه. مثلا خمر بودن اثبات نمیشه تا حد اشاره به خمر اثبات بشه. این کلید واژه بحث ما اینه.
اگه به واقع خورد، آره
اگه به واقع خورد، آره حد داره اضافه داره. این یا هر دو رو مرتکب
شد. این وجوب اجتناب که میگیم پس به چه معنی است؟ اگه قرار وجوب موافقت قطعی این دو طرف رو نخوریم، بعد اگه خوردیم معصیت مرتکب معنی وجوب یعنی چه؟
وجوبش گفتیم حکم عقل از باب مقدمه اشرادی از باب حکم عقل مقدمه.
ما وارد مثال بشیم اونو جدا داشته باشیم. مثال داریم، ما چند اصطلاح داریم، میگیم یه ملاقی داریم، یه ملاقا داریم، درسته؟ ملاقی مشخص داریم، ملاقی یعنی چی؟ یعنی شیعه برخورد کرده با عین نجس. بگیم ملاقی، ملاقی نجس. یه ملاقا داریم یعنی مثلا تو بحث ما اینه بعد ما یه علم اجمالی داریم، علم اجمالی داریم به چی؟ به نجاست الف یا به. خب این الف یا به مرادمون از الف بایی های توی مثال ما ملاقی یا ملاقات اینجا ملاقا ما خب ملاقات علم اجمالی داریم نجاست علیابه که تو بحث ما ملاقات. بعد چیه؟ بعد اصابت یک شیء مثلا به شیء علف ملاقات بگیم، ملاقات شیء مثلا جیم به شیء علف. خب این شیعه جیم رو ما اصطلاحاً الان چیش میگیم؟ بگید ملاقی.
همین اصطلاحات ما هم مرور کنیم که توضیح میخوام بدیم گیر نکنیم. پس یه ملاقی داریم، دو تا ملاقا داریم، دو تا ملاقا داریم اطراف علم اجمالی ما. ببخشید
یکیشون
ملاقا، من اصطلاحاً چون علم اجمالی میگیم
یکیشون ملاقا.
خب این شیعه علف حالا چه یه بیل چه میگیم؟ بگیم طرف ملاقا. اصطلاح داریم این طرف ملاقا. چرا؟ چون اینکه ملاقا نیست، چیزی باش ملاقات که نکرده. این شیء جیم فقط با الف برخورد کرده، با به که برخورد نکرده، بس به ملاقا نیست. اما طرف ملاقا یعنی چون الف ملاقا این نمیشه طرفش.
ملاقا یه این نجس
علم اجمالی داریم، یا علف این نجسته یا به، حالا نجس بودنش بگید یا دمه، یا مراد این نجس، مراد این نجس نیست و این نجس یا متنجس مراد
است. حالا این علف
اطراف علم اجمالی هست، علف ما طرف علم اجمالی هست، ملاقا هم هست، ملاقا است دیگه، چون شیء جیم باش ملاقات کرد میشه ملاقا، به طرف ملاقا است. مثال ما چیه؟ مثال ما اینه که علم اجمالی داریم، یکی از دو مایه نجسه، لباس ما یا دست ما با یکیشون فقط برخورد میکنه، با هر دو نه، دست ما یا لباس ما با یکی از این دو مایه برخورد میکنه، یکی از این دو آبی که نجس هست برخورد میکنه، اون لباس ما میشه ملاقی، دست ما میشه ملاقی، اون طرف علم اجمالی که لباس بهش برخورد کرده میشه ملاقا، اون طرف دومش میشه طرف ملاقا. پس ما یه ملاقی داریم، تو مثال یه ملاقا داریم، یه طرف ملاقا. خب یه اصطلاح اینجا داشته باشیم، پس سه تا شی شد، یک ملاقا، دو اینا کنار هم بنویسن، طرف ملاقا، سه ملاقا. اینا من نوشتم دیگه، دیگه این نوشتم یعنی ملاقات با این شده، ملاقات با این انجام شده.
بله. چرا ملاقا رو نجس قرار میدیم؟
طرف نجسه دیگه، علم اجمالی به نجاسته، ما نمیخوام بگیم این نجسه یا متنجسه، مشتبه ما حالا من یه راه تسامحی میدیست از شما کی؟ تسامحی منظور اون چیه؟ تسامحیه تو بستم بگیم ملاقا یعنی مشتبه یا طرف، طرف علم اجمالی به این نجس، این هم آمی میشه یه برخورد کرده با چی؟ با طرف علم اجمالی. اگه بخواهی خیلی دقیق تر نیستی میتونی. حالا چی میفرمایی؟
من عرضم این بود که اگر ما اطراف علم اجمالی دوزش نجس باشه،
نجس نیست، علم اجمالی داریم دیگه، یکیش نجسه یکیش نیست، نمیدونیم کدوم، علم اجمالی دیگه، علم اجمالی دارم، یا این نجسه یا این، بعد لباس من با طرف اول نجس ملاقات کرد، پس فقط با یکی از اطراف ملاقات کرد. خب میگم اولا نتیجه علم اجمالی اینجا چیه؟ نتیجه علم اجمالی بگید وجوب اجتناب از ملاقات و طرف ملاقات. علم اجمالی نتیجه نیست، یعنی ملاقا رو و طرف ملاقا رو شربش جایز نیست. اگه ملاقا و طرف ملاقا لباس باشن، استفاده از اونها در نماز مثلا صحیح نیست و باید از ملاقا و طرف ملاقا اجتناب بشه. سوال ما اینه آیا اجتناب از ملاقی احدون اطراف لازمه؟ سوال اینه که از این ملاقی که فقط با این ملاقات کرده اجتناب از او هم لازمه یا اجتناب از او لازم نیست؟ به عبارت اخرى آیا حکم به تنجس ملاقی میشود؟ آیا حکم کنیم ملاقی نجس است یا حکمی به تنجسش نمی کنه؟ این سوال اصلی بحث ما، می خواهم رو این بحث کنم. سوال تصویر شد تو وارد بحث بشی می آنم آیه رضایی، سوال تصویر شد آیه رضایی،
حالا رو ببخشید.
بله.
در علم اجمالی که هنوز برخوردی صورت نگرفته، یعنی ما شک داریم که آیا به هر حال اتفاق قرار مثلا همون شرب اناین رو در نظر بگیریم.
بله.
ما عملا فعلا که کاری انجام ندادیم، این شربی انجام نگرفت، یعنی اصابت صورت نگرفت، یعنی دو طرف نمیشه طرف ملاقا.
ببینید فرض اینه که اول علم اجمالی داریم که یا این آب نجسه یا آب دو. خب بعد از اینکه علم اجمالی پیدا کردیم یا این آب نجسه یا آب دوم، لباسمون، دستمون مثلا خورد با اون آب اول. حالا میگیم این لباسمون یا دستمون که به این آب اول خورد نجس هست یا نه؟ سوال. حالا کجاست؟
ما در واقع با ملاقی کار داریم.
با ملاقی الان کار داریم. ما اینجا نشیم آیا حکم تنجس ملاقی میشود؟ آیا اجتناب از ملاقی لازم است؟ آیا این لباس هم که افتاد توی به قول معروف اون مایه اول، اون آب اول، آیا نجس میشه یا نمیشه؟ سوالی خوشن شد؟
بله.
حالا میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم بحث کنیم. معروف شیخ میفهمد اینجا دو تا احتمال وجود داره، دو تا مبنا وجود داره. دو مبنا رو ببینیم. اینجا دو مبنا اینجا داره. مبنای اول اینه که میگیم حکمه به نجاست شیخ در حقیقت حکم به نجاست ملاقی هم هست. به عبارت اخرى وجوب اجتناب از عین نجس در ادله به خودی خود مثبت وجوب اجتناب از متنجس. این مبنا اول رو میگیم آیات و روایاتی که مثلا میگه ورد فحجر، آیه قرآن که میگه از نجس دوری کن. خب این ورد فحجر دال بر چیه؟ وقتی توی تحلیل دادن که ورد فحجر میگه آقا از نجس دوری کن، یعنی چی؟ یعنی هم از خود نجس دوری کن، هم از چیزی که با این نجس برخورد کرد. اگر بگیم ور رجز فحجر دال بر وجوب اجتناب از نجس و وجوب اجتناب از ملاقیه، تو این فرض طبق این مبنا میتونیم بگیم که اجتناب از نتیجهش این میشه ملاقی لازم. چرا؟ چون خود ور رجز فحجر به ما میگه که از ملاقی با نجس چیکار کن؟ دوری کن. خود ور رجز فحجر میگه از ملاقی نجس چیکار کن؟ دوری کن. و فرضم اینه که اینجا این شی طرف علم اجمالیه و وجوب اجتناب داره. وجوب اجتنابش هم به خاطر اینه که احتمال علم اجمالی به نجاستش داره. پس چون اجتناب از این شی واجبه، اجتناب از ملاقیش هم واجب میشه. یعنی ما قائل میشیم به تلازم بین وجوب اجتناب از شی و وجوب اجتناب از ملاقی. این اگه این مبنا رو بگیم نتیجه اجتناب از ملاقی لازم. اما مرحوم شیخ میگه به نظر ما این مبنای اول درست نیست. مبنای دوم اینه که تلازمی بین وجوب اجتناب از شی و ملاقی اون وجود نداره. ما تلازمی نداریم که حتما اگر اجتناب از چیزی واجب باشه اجتناب از ملاقی هم واجبه. ما دلیلی نداریم. فقط دلیلی که داریم تو روایات داریم که گفتن آقا ملاقی نجس نجسه. فقط تو ادله اینو داریم که اگر چیزی با نجس ملاقات کنه درسته نجسه. ما یه دلیل مجزایی داریم. خود اون دلیل بر رجز فحجر دال بر وجوب اجتناب از ملاقی نیست. این در دلیل مجزایی داره که بیان کرده ملاقی نجس نجس. وقتی از دلیل مجزایی داریم که ملاقی نجس نجسه، باید موضوع چی بشه؟ ببین احراز شود تا حکم ثابت بشه، یعنی باید ملاقی نجس بودن احراز بشه. و آیا سوال، آیا میتوان حکم به نجاست شی به صرف علم اجمالی کرد؟ یعنی میتونیم حکم کنیم که طرف علم اجمالی نجسه؟ آیا میتونیم حکم کنیم که طرف علم اجمالی نجسه؟ به صرف علم اجمالی میتونید بگی ظرف اول نجسه، دست بذاری روش بگی نجسه؟ میتونیم این اثبات کنیم که چون احتمال داره واقعا نجس نباشه. پس چون نمیتوانیم اثبات کنیم طرف اول نجسه، موضوع برای این دلیل عام که ملاقی نجس نجس است احراز نمیشه. چون از کجا معلوم این شی ملاقی با نجس باشه؟ ثابت نشد که این شی ملاقی با نجسه، ثابت شد ملاقی با چیزی است که وجوب اجتناب داره. دلیل میگم ثابت شد که این شی ملاقات کرده با چیزی که وجوب اجتناب داره. این ثابت شد، بله این شی وجوب اجتناب داره، اما نجاستی ثابت نشد. نجاستی ثابت نشد، چون نجاستی ثابت نشد ملاقی نجس بودن هم ثابت نمیشه تا شما بگید ملاقی نجس نجسته. بله حالا مبنای اول یه ذره بعد منتقل شده،
قبول دارم. دارم میگم اجتماع متنجس، یعنی ما
مناقشه نجس ما اون رو، یعنی احراز کردی که به مثل متنجس رو داریم، پس یعنی اینجا میشه گفت تلازم داریم، یعنی میشه معنی هم، یعنی اگر شما یقین بدید که اون متنجس رو سپاره یه دیگه ببینید. مبنای اول یه ذره قبول دارم، خوب منتقل نشد. شما یه وقت میگید بین وجوب اجتناب از شی و وجوب اجتناب از ملاقی تلازمه، اون یه حرف، این اون مبنای اول رو نمیخواد بگید دارن. مثلا واجب است اجتناب کنم از محرمات، اما از هر حرامی که نجس نیست که باعث بشه از ملاقشم اجتناب کنم. هر حرامی که نجس نیست، حالا مال قصبی حرام، واجب است از مال قصبی اجتناب کنم. آیا واجب است دستت خود به مال قصبی و دستت هم اجتناب کنی، دستت بشوری؟ همچین تلازمی که نداریم بین وجوب اجتناب و وجوب ملاقه. پس اینو نمیخوام بگم. از اون برم شما دارید میگید چی؟ بین وجوب اجتناب از نجس و وجوب اجتناب از متنجس تلازم، اینو میخوام بگید. اگه اینو میخوام بگید یعنی چی؟ یعنی باید ملاقات با نجس احراز بشه تا متنجس بکنه. حرف شما اینه، و مادامی که ملاقات با نجس احراز نشه، متنجس بودن هم صدق نمی کنه، ثابت نمیشه. پس این مبنای دوم میشه یه جور، حالا نمیدونم چه جور تبریک کنیم، شاید این فری تبریک کنیم که مثلا بگیم که اینا دارن میگن چی؟ میگن که هر وجوب اجتنابی که، حالا این نیاز به دلیل داره، هر وجوب اجتنابی که ناشی از احتمال نجاست باشه با وجوب اجتناب از ملاقی تلازم داره. حرفشون آخرش اینه، هر وجوب اجتنابی که ناشی از احتمال نجاست باشه با وجوب اجتناب از ملاقی تلازم داره. آخر حرفشون اینه. اما این استدلال اینو نمیتونه اثبات کنه که مثلا شما میگید روز فحجر دال بر وجوب اجتناب از نجس و ملاقی نجسه. اون استدلال این حرف رو نمیتونه اثبات کنه که دوباره میگم بین وجوب اجتناب از شیئی که به احتمال نجاست داره، وجوب از اجتناب شیء که احتمال نجاست داره ملازم است با وجوب اجتناب از ملاقی. حرف این آخرش بود، اما استدلال رو اثبات نمی کنه. برای منم جای سوال جدی و ابهامه که من مرمشستم خیلی به این اشکال نگرفته که نمیشه این، فقط اشکال گرفته که ما اساسا اینو قبول نداریم که تلازم وجود داره، اما حالا این استدلال میشه کرد یا نه نمیدونم. خب حالا ببینیم این متن. ارابه
ان ثابت فی کل من المشتبهین علم لجل العلم الاجمالی به وجود الحرام الواقعی فیه ما و وجوب الاجتناب. من میخونم مثل دیگه نکتی نداره سریع میکنم. لأنه لازم من باب المقدمة من التکلیف به اجتناب عن الحرام الواقعی. روشن دیگه. اما سایر الآثار صرفا وجوب اجتناب ثابت میشه، اما سایر آثار شرعیه که مترتب بر اون حرامه فلا تترتب علیه ما، مترتب بر اطراف علم اجمالی علیه ما این طرفین علم اجمالی نمیشه، سایر آثار نمیاد. لعدم جریان باب المقدمه فیها، چون دیگه حکم عقل به مقدمه علمیه تو سایر آثار که وجود نداره، فقط تو وجوب اجتناب حکم عقل به مقدمه علمیه میاد. مثلا حکم عقل به مقدمه علمیه پس بگو نجس است، مثلا اون تقریب اونجا جاری نیست. فیرج فیها الی اصول جاریه فی کل المشتبهین بخصوص. حالا که اون آثار ثابت نمیشه رجوع میکنیم به اصل جاریه در هر مشتبه و اون اصلی که بالخصوص در اون مشتبه جاریه. مثلا تو این ملاقی حکم کنیم به طهارت، درسته؟ حلیت، اصالت طهارت و حلیت. حالا یه بحث جلوتر داریم که این اصالت طهارت و حلیتی که در ملاقی جاری میکنی تعارض نداره، طرف علم اجمالی نیست، اینو بحث کنیم. فارتکاب احد المشتبهین، ارتکاب یکی از دو مشتبه موجب حد خمر بر مرتکب نمیشه بلکه جاری میشه. اصل عدم موجب حد و وجوب حد، اصلی که چیزی که موجب حد باشد تحقق پیدا نکرده و اصل آن است که چیزی که موجب وجوب حد باشه در کار نیست، حد واجب نیست، مثبت نداره، دلیلی نداره. اصل و حد یا کما به تنجس ملاقی، آیا حکم به نجاست ملاقی احد الاطراف، دوره میگیم ملاقی احد الاطراف، آیا حکم به تنجس ملاقی احد الاطراف میکنیم؟ وجهان بل قولان، دو بعد بلکه دو قوله، مبنیان مبتنی بر ان تنجس الملاقی انما جاء من وجوب الاجتناب عن ذلك النجس. تنجس مبنی اولی که تنجس ملاقی از وجوب اجتناب از نجس آمده است، چون وجوب اجتناب از نجس داریم خود وجوب اجتناب از نجس تنجس ملاقی را به دنبال دارد. بناهند علا ان الاجتناب عن النجس یراد به ما یعم الاجتناب عن ملاقی ولو به وسائط، بنابرای این که بگید اجتناب از نجس اراده شده به اون معنایی که شامل اجتناب از ملاقی ولو با واسطه های متعدد هم باشه، یعنی اول ملاقات کرده داره یه چیز دیگه به این ملاقی برخورد کرده همینطوری واسطه بخوره، میگه که دلیل داله بر اجتناب از نجس خود ملاقی را هم شامل. ولذا استدل سید ابوالمکارم فی القنیه علا تنجس الماء القلیل به ملاقات النجس، استدلال کرده برای این که ماء القلیل به ملاقات النجس متنجس میشه، به ما دل علا وجوب حجر النجاسات، اون دلیلی که دلالت میکنه بر رجز فحجر.
یه
مثال نقضش نمی کنن، یه مثال می زنن که تو این مثال بحث سر اینه آیا این مثال از اون مواردی است که اثر مجزایی از وجوب اجتنابه یا خود وجوب اجتنابه. ابن زهره از کلام ابن زهره اینا میخوان بگن که آقا خود وجوب اجتناب از اطراف علم اجمالی معناش وجوب اجتناب از ملاقی و نجاست ملاقی و تنجس ملاقی اثر مجزایی نیست. اینطور میخوام در که شیخ میخواد دیگه نه، تو این مثال هم به نظر ما تنجس ملاقی اثر مجزایی از وجوب اجتنابه.
به آب میره، بقیه تون نیستن، این هر رو کم میشه. باید 9 نفر باید بودن. چه خبره؟
سلام
قبره. حداقل مجازی بیان سرماخوره.
دیگه انشاءالله
راجع نارنجی میشه. قرار نارنجی کنم. و یدل علیه ایضا ما فی بعض الاخبار، تو بعضی از اخبارم هست، من استدلاله تحذیر، من استدلاله من یاد بسی شده داشتم، علا حرمت تمام التي مات فيه فعره به ان الله سبحانه حرم الموته. به روایت هست، روایت جهات جالبی، حالا روایت قشنگیه که توی وسائل نه که به نظرم منبعش هم تهذیب باشه. خب روایت میخوام بخوایم استدلال کنیم به این روایت، به چی میخوایم استدلال کنیم؟ که این روایت دال بر اینه که بین وجود اجتناب از شی از مثلا نجس و وجود اجتناب از ملاقیش این همان، یعنی نمیخوام تلازم هم حتی نمیخوام بگیم، میخوام بگیم که وجوب اجتناب از نجس اساسا معناش عامه، یعنی اجتناب از نجس و ملاقی. وقتی معنای وجوب اجتناب از نجس عامه یعنی نجس و ملاقی، شما اگر اثبات بکنید شیئی را نجس است، خود نجس بودن معناش اینه که ملاقیش هم باید اجتناب بشه و نجسه. اینطور نیست که نیاز داشته باشیم یه دلیل مستقل. خب این روایت میاش پیدا کنم، میادم رو پیدا کنم. صفحه بعد دارم چی؟
سندرکشن پنی مرازم که میگه چون باید از نفس مشتبه اشتام کنه اشتام بشه.
من هم درک نمی کنم.
خیلی هم بیمعنه
هیم.
بعید هم
که هم بزده. چی؟ بعید هم که هم بزده. واقعا بعید. ببینید این روایت صفحه بعد هم نقل میکنه. من بخونم. محمد ابن احمد ابن یحیی عن محمد ابن عیسی یقطینی، تهذیب جلد 1 صفحه 420، حدیث 46. عن نضر ابن سوید عن عمرو ابن شمر عن جابر عن ابی جعفر. صفحه بعدم روایت یه ذره نقل کرده که حالا یه ذره شاید تفاوت داشته باشه تعبیرش. ببینید صفحه بعد رو. عطا رجل فقال له وقعت فأرت فی خابیته. یه شخص اومد خدمت امام باقر و گفت یه موشی افتاده توی خابیه. خابیه به معنی یه کوزه بزرگی، از این به قول معروف نمیدونم الان چی میگن، اسمش چی میگن، از این کوزه های بزرگی که خمره مثلا هره. خمره فیها سمنون او زیتون، یه خمره بزرگی است که توش یا روغن حیوانیه یا روغن مثلا گیاهی، زیتونه، روغن زیتونه، سمنه. حالا موش افتاده توش مرده. فما ترافی اکله، چیکار کن؟ قال ابو جعفر علیه السلام لا تاکل کل این خمره روغن، روغن حیوانی مثلا کیلوی نمیدونم چند. فقال له الرجل، شخص کو الفعرتو الفعرتو احون علی من ان اترک تعامی من اجلها. یه موش کوچولو چی چیه که من کل این روغنا رو بریزم دور؟ یعنی رد به خط این که مثلا نه میخیا موش کوچیکتر از اونه که من به خاطرش بیام این همه به قول معروف روغن بریزم دور. فقال له ابو جعفر علیه السلام، حضرت فرمودن انک لم تتخف بالفرع، تو موشو کوچیک نشمردی و انما استخفت بدینک، استخفاف دین کرد، یعنی دین رو تغییر کرد. حکم شرعیه دیگه، حکم شرعیه تو میگه حالا به خاطر یه موش بریزم دور. ان الله حرم المیت من کل شیء، خداوند میته هر چیزی رو چه موش باشه چه غیر موش حرام کرد. خب میخواد بگه چی؟ میخواد بگه پیام حضرت استدلال کرد برای اینکه این روغنا نجس شده به چی؟ به اینکه موش میته است. خب موش میته است، استدلال به این استدلال ناقصیه. چرا خب موش میته باشه؟ اگه فرض نکنیم که وجوب اجتناب از میته شامل وجوب اجتناب از ملاقی هم هست، نمیتونیم با ان الله حرم المیته اثبات کنیم که این ملاقی واجب الاجتناب باشه. تو استدلال شده حالا میخوام درسته یه نه بعدم میگیم. فاذا حکم الشارع به وجوب حجر کل واحد من المشتبهین، حالا که شارع حکم کرد حجر هر یک از دو مشتبه واجبه، پس حکم کرده به وجوب حجر کل مالاقا. و هذا معنا مستدل به العلامه فی المنتهى علی ذلك، شبیه استدلالم همینه، بن شارع اعطاهما حکما نجس، ایشون گفته که شارع به این دو طرف به اطراف علم اجمالی حکم نجس را اعطا کرده. و الا معنای حرف ایشون که حکم نجس اعطا شده یعنی همین، یعنی این که شارع وجوب حجر از شی وقتی میکنه حجر از ملاقی هم برش هست. و الا فلم یقل احد ان کلا من المشتبهین به حکم نجس فی جمیع آثاره. دو طرف علمش مون ملاقی و ملاقا، ببخشید اینطوری هم میتونید بگید، حالا اعطا هما حکم نجس، حالا اون دو طرف هم میتونید بگید ملاقی و ملاقا. وگرنه احدی، حالا با عرض معذرت اما اولی حرف درستی، چون بعدم گفته این کلا من المشتبهین، وقتی میگه هما یعنی مشتبهین، یعنی شیخ وقتی میگه مشتبهین همون دو طرفی که علم اجمال داره یکیشون نجسته. نه ما که نمیدونیم ما که نجاست داره، ما الان بحث کردیم که دو طرف علم اجمالی واجب الاجتناب و نجس نیستن، اینجا نوشتیم دیگه. علامه گفته شارع به این دو طرف علم اجمالی حکم نجس داده، میخوایم بگیم مرادش از اینکه حکم نجس داده نه اینکه تمام آثار نجاست برای مشتبهین ثابته، فقط از این ناحیه مورد نظرشه که وجوب اجتناب از این طرف علم اجمالی وجوب اجتناب از ملاقیش هم در پی داره. این میگه و الا فلم یقل احدی، قائل نشده که هر دو مشتبه در تمام آثار به حکم نجسن. خب او این مبنای اول، او ان الاجتناب عن النجس لا يراد به الا الاجتناب عن العين، ما اینطوری به مبنای دوم اینه. بله الا داره توجیه حرف علامه رو میگه. علامه گفت که شارع به مشتبهین حکم نجس رو داد. خب اگه بگیم شارع به حکم نجس رو داد، ظاهر کلام علامه اینه که تمام آثار نجاست برای مشتبهین وجود داره و احد اینو قائل نیست. نهایت چیزی که قائلن میگن در ناحیه منجس متنجس شدن ملاقی، اینجا ملاقی اینها نجس میشود، اینو نهایتا اینو گفتن، اما سایر آثار نجاست هم مترتب بشه اینو نگفتن. حالا که این علامه گفته که اعطا هما حکم نجس، منظورش از ناحیه خصوص تنجس ملاقیه. از ناحیه خصوص تنجس ملاقی علامه میخواد بگه شارع به اینها حکم نجس را داده است. بله
طرف به متنجس به ملاقی
نداده. وقتی به اینها داده باشه ملاقی نجس میشه دیگه. وقتی گفته ملا، وقتی شما گفته حکم نجس رو دارید، یعنی باعث تنجس ملاقی میشوید. الا میخواد این توجیه رو بگه چرا حکم نجس رو شما اختصاص دادید به تنجس ملاقی. خب حکم نجس عامه، تمام آثار نجس رو شامله. الا میخواد بگه چون کسی قائل نیست که تمام آثار نجس برای مشتبه این وجود داره، ما کلام علامه رو حمل میکنیم برای اینکه صرفاً و صرفاً تنجس ملاقی رو داره میگه. این مبنای اول. مبنای دوم، او ان الاجتناب عن النجس لا يراد به الا الاجتناب عن العين. مبنای دوم اینه که آقا اجتناب از نجس فقط و فقط به معنای اجتناب از عین نجسه و تنجس ملاقی یک دلیل جدایی داره و موضوعش هم ملاقات با نجسه. به عبارت شیخ، تنجس ملاقی نجس یه حکمه وضعی سببیه، یعنی حکم وضعیه، حکم نجاست حکم وضعیه دیگه. سببی بودنم یعنی چی؟ یعنی ملاقات با نجس سبب برای نجاست است. اینطوری ملاقات با نجس سبب نجاست است. خب حالا اگه گفتید ملاقات با نجس سبب نجاست ملاقی است، باید ملاقات با نجس احراز بشود تا شما بتوانید بگویید سببیت وجود دارد و نجس بودن اطراف علم اجمالی ثابت نشده تا ملاقات با نجس احراز بشود. نمیشه دیگه. حکم وضعی سببیه که مترتبه بر عنوان واقعی نجاسات مثل وجوب حد خمر. همونطوری که وجود حد خمر هم ما گفتیم اختصاص داره به اونجایی که شرب خمر اتفاق بیفته، شرب اطراف علم اجمالی موجب حد خمر نیست. این هم همون. فعضا شک کرد فی ثبوت ایل الملاقی، اگه شک کنیم که آیا این حکم وضعی، آیا این نجاست برای ملاقی هم ثابت شده یا نه، اصل طهارت، اصل اباحه جاری میشه، اصالت الاباحه در ملاقی. بل اقوا و ثانی، شیخ میگه به نظر ما اقوا قوله و مبنای دومه و ما نمیتونیم حکمه به نجاست ملاقی بکنیم. حالا یه موانعی داره، اینا رو انشاءالله توضیحات داره صحبت میکنیم. صلی الله علی سیدنا نبینا محمد و آله و آله.